أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز نفسك. فمحمد وأهل بيته من عرض تبریک ایام و اعیاد خاص میلاد و منور قصد امیرالمومنین السلام و مبعث مبارک دست ختمی مرتبت عرض کنیم که در خصوص قاضی اصیل پاری از آیات رو مرور کردیم، آیاتی که بر منصب قضا برای حضرت انبیا و ائمه دلالت میکرد، آیاتی که بر منبع و منشأ احکام قضایی دلالت داشت. شماری از آیات حاکی از این بود که احکام باید از وحی و از کتب آسمانی و از متن شرایع اخذ شود. حالی دیگر از آیات دلالت داشت که انبیا و ائمه منصوب به ولایتند و یا بسا تصریح داشت منصوب ولایت قضایی اند و آیاتی که دلالت داشت بر این که در بند امر قضا اولی الامری که از قبل حضرات معصوم منصوب می شوند اونها هم شأنیت قضاوت دارند. یکی از این آیات که خیلی مورد توجه و تمسک است این آیه معروف است، آیه 59 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیلا. این آیه خطاب به مؤمنین می‌فرماید که خدا رو اطاعت کنید و همچنین رسول و اولی الامر از خودتان رو هم اطاعت کنید و اگر تنازعی رخ داد با هم منازعه کردید در امری اون رو به خدا و رسول ارجاع بدید. اگر ایمان به خدا و معاد دارید و این بهتر است و سرانجام خوبی رو رقم میزند. به این آیه تمسک میشه برای اثبات ولایت برای رسول و اولی الامر و تصریح میشود در این آیه به شأن قضایی رسول. از آیاتی است که مورد توجه و تمسک فاهاست. مرحوم شهید صدر ذیل این آیه احتمالی رو مطرح فرمودند و گفتند که به احتمال قوی این تنازعی که در آیه آمده تنازع بین دو گروه از مردم نیست، بلکه تنازع بین مردم و اولی الامر منظوره، بین امت و ولی امر. در مسائل عمومی ممکن است که تنازع واقع بشه، جهتش هم این است که در واقع آیه سیاقش میگه که از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید و اگه تنازع کردید اون رو به خدا و رسول ارجاع بدید و واگذار کنید. در حقیقت خدا و رسول را در منازعات داور قرار بدید، جهت این که اینجا آیه آمده گفته اطیعوا الله و بعد از به اصطلاح تنازع فرموده فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، نگفته و اولی الامر، در اطاعت فرمود که اطیعوا الله و رسول، در واقع و اولی الامر هر سه رو، اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر. و اما در مقام رفع تنازع فرمود که ردوه و فردوه الی الله و رسول، نفرمود و ردوه الی اولی الامر. در واقعشون احتمال داده که پس بنابراین اولی الامر طرف نزاعی که به حل نزاع به او ارجاع نشده و گفته شده که به خدا و رسول مراجعه بکنید، و این در حقیقت امر به اطاعت از خدامون تعال و رسول خداست در حل نزاعهایی که ممکن است بین امت و امام ولی امر اتفاق بیفته. این اتفاقات، این نزاعها هم احتمال میره که مثلا یا در کبریات و شبهات حکمیه باشه، که خب معلومه دیگه در کبریات که به اولی الامر نمید مراجعه کرد، اولی الامر مجتهده، اولی الامر در صغریات، در مصادیق، در موارد نظر میده، ولی اصول از آن خدا و پیامبره. و احیانا وقتی در اصول اختلاف شود به خدا و پیامبر مراجعه کرد، در فروع در جزئیات ولی امر مجتهده، اجتهاد میکنه، اما تشریع که نمی کنه که اصول رو بگه، کلیات رو بگه، کبریات رو اعلام کنه. و در واقع یا نزاع بر کبریات و شبهات حکمیه است که خب مرجعش خدا و پیامبره دیگه، اولی الامر که دیگه حکم جعل می کنه، حکم شرعی یعنی حکم تشریعی جعل می کنه. حالا اینجا به اصطلاح ظاهرا اولی الامر ایشون اولی الامر عدول فرض کرده، نه ائمه علیهم السلام. و یا اینکه نزاع در واقع بر سر مثلا حدود اختیارات ولات، اینکه مثلا ولات دارای چه شروط و مواصفاتی باید باشن، چه اختیاراتی دارن، چه وظایفی دارن، حالا که در کبریات این شروط و شون چه در صغریات مربوط به شروط و شون. در واقع باز در باره حدود ولایت، شروط ولایته. خب وقتی اینطوره، این دیگه باز دوباره به خود ولایت که نباید مراجعه کنم بگن آقا به نظر خود شما باید شما چه صفاتی رو باید داشته باشید، به نظر شما شما چه اختیاراتی دارید، به نظر شما شما چه وظایفی دارید. خب اینا رو دیگه باید خود ولی هم که نباید مراجعه کرد. این قهرمان باید رفت سراغ قرآن، دید تو آیات چه آمده، باید رفت سراغ سنت رسول خدا، باید در کلام اون حضرت چه چیزایی آمده. در واقع حدود اختیارات و وظائف رو خدا و پیغمبر مشخص میکنه و این در واقع جواب یک به یه معنایشون یه همچین استفاده خواستن بکنن، جواب یه احتماله که مثلا احتمال بدیم میشود در خصوص شرایط و مواصفات ولی امر، در خصوص شون و اختیارات ولی امر، در خصوص مسئولیت ها و وظایف و تکالیف ولی امر به مردم مراجعه کرد، مردم اختلاف دارن بریم سراغشون. شو خواست این استفاده رو بکنی که نه، این آیه داره میگه برید سراغ خدا و پیغمبر، برید خدا و رسول ببینید راجع به شروط و شعون چه میفرمایند، نه به مردم. مردم حدود رو مشخص نمیتونن بکنن. اگر مردم راجع به شروط ولی امر و احیانا شعون ولی امر حرفی دارن، نمیشه گفت خب پس بنابراین به اصطلاح همه پرسی کنیم، رفراندوم برگزار کنیم، ببینیم به ولی امر چه اختیاراتی بدیم یا چه وظایفی بر دوش او بگذاریم، بلکه قرآن داره میگه مراجعه کنید به خدا و رسول. چنین مسئله در واقع مطرحه، یه مسئله مبنایی رو ایشون میفرماد که در واقع این آیه میخواد تر کنه. اینو در
نقش باب اینجا باب رو چی بگیریم و انتناف در کنشایی مطلق نمیتونیم بگیریم اینجا؟
بله مطلقه. بله حالا عرض میکنیم پاسخ رو. عرض کنم که این رو مرحوم شهید صدر در درس اصولشون مطرح فرمودن، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در بحوثون فی علم الاصول در دو تا چاپ داره بحوث، در اون چاپ پنج جلدی جلد پنجم صفحه 86 اوورده. از صحبت که به نظر میاد این برداشته از آیه دقیق نیست، گرچه احتمالاً ایشون با یک روی کرده کلامی این آیه رو خواسته تفسیر کنه که احیاناً مبنای یک حکم فقهی قرار بگیره و اون اینکه شروط و شؤون ولی امر رو اگر بسترش نزاع شد کی باید معلوم کنه و آیا مردم حق دارند مثلا صفات و صلاحیت های ولی امر رو تعیین کنند، آیا مردم حق دارند اختیارات و مسئولیت ها و وظایف ولی امر رو مشخص کنند، به تعبیر کم و زیاد کنند، تهدید کنند، کم کنند، اضافه کنند، توسعه بدن. و با تفسیرشون خب یه مطلب اساسی که به تعبیر ایشون باز می‌فرمود که این در واقع یک مطلب بنیادین و مهم و پر اهمیت اصول مذهب است و به دالکه تکون الآیه متعرضتن لمسئلت حامه من اصول المذهب و اجنبیتون بالمرت ان مسئلت الاحتیاط فی شبهات الفرعیه. چون سر این بحث است که آیا این آیه به شبهات فرعیه یا احیانا مثلا شبهات بدوی هم مربوط میشه یا نه، که گفته میشه نه، ربطی به این بحثای مربوط به احکام نداره، یک مبنای گویی کلامی داره مطرح میشه که البته که رنگ روی فقهی داره. ولی این اون چه که ایشون برداشت فرمودن، اولا با سیاق آیه نمیخونه. چند پیش در یک از جلسات گفتیم مسئله قواعد سیاقیه، قرائن سیاقیه بسیار بسیار پر اهمیتن، چه حتی اون دلالات سیاقیه یه سگانه که فی جنبه اشاره کردیم در یکی از بحث ها، و من بنادارم انشاءالله به شرط توفیق یه مداری بحث کنیم بعد از پایان بحث مفاهیم، یا داغل بعد از مفهوم شرط. و به هر حال و چه اون چه که بین متأخرین تحت عنوان قرائن سیاقیه یا سیاقایه مطرحه، که گفتیم بحث سیاقایه فقط هم نیست، سیاق سوره است، بلکه سیاق کل قرآنه، بلکه سیاق کل دینه. گفتیم به اصطلاح باید به تعبیر فرنگی و جوانانش پارادایمیک باید دید، فهم کرد دین رو، باید کلش رو ملاحظه کرد و فهم کرد، یه گوشش رو، یه بخشی از اون رو، یه دلیل رو، یه مثلا آیه رو، یه روایت رو نمیشه مبنای فهم دین قرار داد. باید مجموعی نگریست، باید کل نگر بود، کلان نگر بود، اینجوری باید دید. در این آیه هم ملاقل آیات، هم خود این آیه رو که محل بحثه، هم آیات قبل و بعد رو باید ببینیم، مجموعه آیات چندگانه رو که سه چهار آیه با هم مرتبطن، اینها رو کنار هم قرار بدیم و این آیه و این فقره از این آیه رو، آیه 59 رو خوب فهم کنیم. اولا اینجا آیه اول، ان الله، آیه قبل از این آیه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اولا امر میکند که امانات رو به اهلش بسپرید. و در جای خودش بحث شده، ما هم زمانی بحث کردیم که اینجا مراد از امانت همون حکومت است، حکومت رو به اهلش بسپرید، به مردم، به مؤمنین گویی دستور میدهد که امانت حکومت رو به نااهل نسپرید، به اهل بسپرید. خب اگر بناست که مردم موظف باشن امانت رو به اهلش بسپرن، باید بسپرن دیگه، دیگه نباید شروع کنن باشه نزاع کردن، که سپردن نمیشه که. در اون صورت در واقع او نمیشه فرمان روا، حکمران، میشه کارگزار، عامل، که کار رو دستش بسپرن، بعد بهش بگن این کار بکن، اون کار نکن. این فقره و صدر آیه ما قبل، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، نمیسازه که به فردی که اهل است، اهلیت و شأنیت داره، کار رو بسپرن بعد شروع کنن باش نزاع کردن، که جور در نمیاد با سیاق آیه. بعد خب تأکید میفرماد که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. آیه، خود آیه هم، این به صلاح یه نکته، خود آیه هم قبلا باز اشاره کردیم دو تا اطیعو داره، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، و دوباره اطیعو دوم داره و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. معلوم می شود که اطیعوی اول میخواد چیزی رو الغا کنه و یه امتثال در یک حوزه و موضوع معینی رو داره تعیین میکنه، یا لاقل امر میکنه به اون، بلو به نحوه به اصطلاح ارشادی، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت از خدا متعال در تشریعیات، در احکام تشریعی است که از قبل حق تعالی نازل شده است، اطیعوی دوم رو تکرار میکنه. اگر بنا بود که با اطیعوی دوم همون احکام تشریعه رو اراده کنه که لازم نبود بلافاصله بعد یک کلمه دوباره بگه اطیعو، و اطیعو الله یک کلمه بین اطیعو و الرسول فاصله است. میتونست بفرماد اطیعو الله و الرسول. معلوم میشه که با این اطیعوی دوم یه مطلب دیگه میخواد بگه، و اون اطاعت از اوامر خود رسول است. رسول نه به ما هو عهده‌دار رسالت از قبل خدا که تشریعات رو باید به مردم منتقل کنه، بلکه رسول به ما هو حاکم با این شأنیتش. قرینش هم این است که می‌فرماد و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این رسول و اولی الامر رو کنار هم قرار میده. اولی الامر که عهده‌دار انتقال تشریع و شریعت نیستن، که اولی الامر کار رسولانه نمی‌کنه، کار پیامبرانه نمی‌کنه که تشریعیات رو از سپهر الهی به ساعت انسانی منتقل کنه، بلکه اولی الامر امرم در جای خود باز ثابت است و مسلمه که یعنی حکومت. اولی الامر یعنی کسانی که امر حکومت رو بر عهده‌شون گذاشتیم. پس اطیعوی دوم داره اطاعت در غیر تشریعیات رو مطرح میکنه، در احکام تدبیریه نه احکام تشریعیه. امری میکند به اطاعت در احکام تشریعی از رسول و اولی الامر. اولی الامر اگر حضرات ائمه علیهم السلام باشد که روایات متعددی داریم، اما فقهای عدول و جامع شرایط جانشینان ائمه معصومین سلام علیهم هستند، پس شامل فقهای جامع شرایط و اولی الامر عدول هم می شود. خب باز هم یک قرینه اینجا به وجود میاد و اون این که وقتی دستور میده که از رسول و اولی الامر از اون جهت که حاکمند دستورهای میدهند، تشخیصهای میدهند، مصلحتهایی رو میبینند، اوامر تدبیریه و حکومتی صادر میکنند اطاعت کنید، بعد بلافاصله بگید دعواتون شد. اگه دعوا کنید برید سراغ خدا، معنی نداره که وقتی بناس اونا مأمور به اطاعت باشند و اینا حق دارن دعوا کنن، حق دارن در مقابل اولی الامر، در مقابل رسول، در اوامر تدبیریه و حکومتی بیستن. میشه با سیاق آیه جور در میاد. بعد بفرماد فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. این فقره هم باز دوباره یک قرین توشه که اگر تنازعی رخ داد اینو به خدا و پیامبر ارجاع بدید. خب اگر با رسول تنازع بشه که مثلا به عنوان اولی الامر، البته نه به عنوان رسول خدا، آیا میشه گفت که به خودش دوباره مراجعه کنید؟ تنازع نباید سر رخ بده، نباید تنازع اتفاق بیفته. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. آیا میشه این تنازع میان مردم و مثلا رسول باشه؟ ایشون یه شاهد بیارن فرمان که ببینید در آیه اول گفت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ولی در بخش دوم گفت فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، به اولی الامر رو نگفت. معلوم میشه که دعوا با اولی الامر، طرف دعوا اولی الامر، نگفت به اولی الامر مراجعه کنید. اولی الامر رو در بار دوم تکرار نفرمود قرآن. پس بنابراین طرف دعوا اولی الامر است. اینو قرینه قرار دادهشون میفرمود که سیاق آیه هم اینو به ما کمک میکنه، به اصطلاح دیکته میکنه به تعبیری.
نباید فی شیئن ذکر شد، شیئن مطلق فرق بود، هر چیزی فرام بیاد. اگر این طوریش اگر فقط دعوا مربوطه به اولل امر، چرا خود اولل امر ذکر نشده در قاضیش؟
نه، فرض کنید اینجوریشون بگه، بفرمایید که دو طرف داره این خطاب. اول میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و امر بکن. یه طرف دیگه هم طرفی است که از اونها باید اطاعت شود، مطاعند. بلافاصله بعد از این میگه فین تنازعتم، از اینا اطاعت کنم، اگه دعواتون شد برید سراغ خدا و پیغمبر. اگر شما شما اطاعت کنید از اولی الامر، باید وظیفتون اطاعت کنید. اما اگر توافق نکردید، پس شما دو طرف یعنی شما مؤمنین به اولی الامر تنازعتون. اگر شما دو طرف تنازع کردید، باید برید سراغ الله و رسول، فردوه الالله و رسول. از شود که اینجا به نظر بیاد که آیه تنازع، تنازع تفاعل با مفاعله فرق داره. در واقع در تنازع دو طرف ما داریم که هم نقشن. در مفاعله در واقع باب تفاعل هر دو نقش فاعلی دارند. تفاعل یعنی با هم این کارو کردند در واقع، یعنی هر دو طرف، یکی اینوری یکی، هر دو نقش فاعلی ایفا میکنند. در مفاعله در واقع اتفاقی است بین دو نفر رخ میدهد که یکی فاعل و دیگری مفعول است. در واقع دو تن نقش واحد ندارند. اینجا از باب تفاعل استفاده شده که باب تفاعل اقتضا میکنه که هر دو حیث و جهت فاعلی داشته باشن. در واقع طرفه نزاع با داخل در دعوا باشن. خواهم بگیم طرفین نزاع باید داخل در، یعنی هم نقشن، مثل همه برابرن. وقت معناش اینه که این آیه داره میگه دو طرفی که هر دو در سطح همان دعواشون شده. اما آیا امت با امام در سطح همان؟ امام یه چیزی میگه، امت هم یه چیزی میگه، دو طرف دعوان دیگه. اینطوریه، دو طرفی که برابرن دارن با هم نزاع میکنن. میشه گفت که رسول که پیامبر خداست، اولی الامر که حسب روایات اولا ائمه طاهرین و معصومین علیهم السلام هستند، اینا برابرن با مردم. اینجوریه، این قرینه این است که اینطوری نیست. این تنازع بین کسانی که همترازند، یعنی مردم، گروهی از این مردم، گروهی از مردم این طرفن، گروهی دیگه اون طرفن. مسئله اینه، مسئله تنازع بین دو جریان، دو گروه، دو جمع در واقع همترازند. و الا از ماده دیگری، از صیغه و ساقت دیگری و ساخت و ساختار و ساختمان در واقع ادبی دیگری، صرفی دیگری باید استفاده می شود. ولی امر و مولا علیهم که همتراز نیستن که. از شود که رسول خدا اولی الامر و اطیعوا الرسول و اولی الامر، گفتیم رسول رو در کنار قرار داده، اینجا به حیث ولایی و حکومتی پیامبر نظر داره، چون به قرینه این که اولی الامر را عفو کرده به اون و با اطیعوی دوم، اطیعوی دیگری در واقع از رسول خدا یاد کرده. و اگر بناش نزاع بین مولا علیهم و اولی الامر باشه، رسولم اول الامر دیگه، یعنی میگه که با اول الامر، با اول الامر که رسول جزء اونهاست دعوتون شد، به همون طرف دعوتون مراجعه کنید. درسته؟ به همون کسی که باش دعوت دارید مراجعه کنید. میشه مگه؟ علاوه بر فرمایش که فرمودن که فی شیئن اطلاق داره و فقط به شؤون سیاسی مربوط نمیشه، محدود نمیشه. تنازعتون فی شیئن، در هر چیزی، در هر چیزی نزاع بود، در هر چیزی نزاع بود، یعنی میخواد حکومتی باشه نباشه، در حالی که اینجا در واقع ظاهر قضیه این است که شما میخوان استفاده کنن بفرمان که در واقع فی شیئن یعنی فی شیء من امور از من امور سیاسیه، اون که اول الامر و متولی آنم در اون اگر بین شما نزاعی در گرفت. علاوه بر این نکات جهاتی که بازم هست عرض بکنی و وقت پایان گرفت، چون در آیه بعدی هم باز قرائنی و نکاتی هست که جای توجه داره، حالا اجمالا خواهیم اشاره کنیم. در آیه در واقع 60 و 61 می فرماد که الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، میفرماد که فراد آیه قبل گفت فراد دو الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله، آیه بعد میگه که اما یه عده که خیال میکنن مؤمنینن، مؤمن به خدا هستن، اینا وقتی دعواشون میشه میرن سراغ طاغوت. یعنی چی؟ یعنی شما برید سراغ ائمه، سراغ رسول خدا، سراغ طاغوت نرید. یعنی در چه چیزایی میرن سراغ طاغوت؟ در دعوا که بین مردم اتفاق میفته، نه در بین مردم و مثلا ولی امر طاغوتی و همینطور بعضی نکات دیگه. علاوه بر حدیثی که ما داریم در خصوص همین روایت که تقریبا همین بعضی از این جوابا که ما عرض کردیم در همین حدیث هم هست، حدیثی است که برید نقل میکنه، برید عجلی از امام باقر علیه السلام که راجب این آیه من پرسیدم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. کیان اینا؟ اینا که اهل اهلن برای امانت داری، امانت حکومت و دونو سپرد. حضرت باقر سرمایه فرمودن قال ایانا عنا ان یعدل اول الى الامام الذي بعده الكتب والعلم والصلاح وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم العدل الذي في أيديكم. ثم قال للناس يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمركم. این به ما اشاره شده است، هر امامی باید ودای امامت رو بسپره به امام بعدی، به اهلش باید بسپره، و آنگاه که بعد تصریح فرموده که اونجا بعد به مردم وقت گفته که وقتی این امام ودای امامت رو به امام بعدی میسپرد، از کتب، از به تعبیری مدارک، اسناد، اسناد سری، صحف، صحیفه فاطمیه مثلا، به اصطلاح مصحف امام علی علیه السلام، امثال اینها، اینا رو و همطور سلاح رو، علم را، اگر چیزی از این قبیل در اختیار امام علی و امام بعدی بید. این در واقع فرمانیست خدامتال به هر امامی نسبت به امام قبلش داره میده، و بعدش از مردم هم میخواد اطاعت کنند. و خود این روایت داره که فرمود که و کیفه امرهم الله عز و جل به طاعت ولات الامر و ریوه خصوی منازعت این. این برداشت اشتباه نکنی، برداشت شیصد کرده در واقع. حضرت بفرماد که چگونه ممکنه که به مردم امر کنه اطاعت کنید بعد باشون دوام بکنید، یوره خصوی منازعت این و دیزده بده که با اینه نزاع هم بکنن. انما قيل ذلك للمعمورين الذين قيل لهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول، بلکه این خطاب به مأمورینه، اونایی که امر شده بهشون که اطاعت کنید. داره میگه شما اگر با هم نزاع کردید، نزا بین شما ها رخ داد، مراجعه کنید به رسول، به خدا و رسول. در حقیقت این روایت در واقع دو تا مطلب رو مشخص میکنه. یکی این که اولل امر ائمه، ائمه معصوم علیه السلام هستن. دیگه این که این اشتباه رو نکنید و این برداشت ناسواب رو از آیه نداشته باشید که بگید انتنازعتم، یعنی بین ولی امر و مولا علیهم نزاع شد. مگه می شود که بگه اطاعت کنید و حق دارید باشون در مقابلشون بیستید، باشون منازعه کنید، چون چیز صحیح نیست. در مجموع به نظر میاد برداشت مرحوم شهید صدر اینجا ناسواب است. ما حالا خواستیم چون یه دقتی در این آیه کرده باشیم، من چون برخوردم به این فقره از بوسون فی علم الاصول، دیدم که جا داره بحث کنیم و تبیین بشه. این هم اصابت که در کافی آمده جلد یک در این طبع اسلامیه صفحه 276. و صلی الله علی محمد و آله و قلبه.